ساعت 10 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 18 آبان ماه سال 1392 برابر با 9 نوامبر 2013 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریریه رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن، به ویژه امروز که در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز پرخبری هم بوده. اما پیش از این که همراه بشیم با گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش، با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. سلام فهیمه.
سلام وحید، سپاسگزارم و سلام به شما همراهان مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو از ژنو آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه ایران میگوید در صورتی که گفتگوهای ایران با کشورهای عضو 5 به اضافه 1 تا پایان روز شنبه به نتیجه نرسد، همچنان امکان از سرگیری مذاکرات وجود خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف تاکید کرده است در صورتی که مذاکرات روز شنبه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد، میتوان در 1 هفته تا 10 روز آینده گفتگوها را ادامه داد. آقای ظریف در این حال به خبرنگاران حاضر در ژنو گفته است که همچنان احتمال رسیدن به نتیجه نیز وجود دارد و در صورت نیت مثبت طرف مذاکره کننده میتوان به توافقی دست یافت. وزیر خارجه ایران پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اکنون به مرحله تدوین رسیده ایم و پیشرفت در مذاکرات خوب بوده، اما هنوز معلوم نیست که امشب بر روی متن بیانیه مشترک توافق شود. یادآوری میکنم که در ادامه همین مجله خبری خبرها در مورد ژنو به روز خواهد شد و آخرین خبرها رو خواهید شنید. اما این رو هم بشنوید که رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه 19 آبان ماه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری، آقای روحانی روز یکشنبه از نصرالله جوادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحنه علنی مجلس دفاع خواهد کرد. آقای روحانی پیش از این دو وزیر برای اداره وزارتخانه ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده بود که هیچ یک نتوانستند از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبرهای خوشبینانه از مذاکرات هسته‌ای در ژنو، قیمت دلار در ایران کاهش یافت و به زیر 3000 تومان رسید. بر اساس این گزارش، نرخ فروش هر سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید روز شنبه 923 هزار تومان، طرح قدیم 922 هزار تومان و نیم سکه 476 هزار تومان اعلام شد. ربع سکه هم 276 هزار تومان فروخته می‌شود. نرخ هر دلار آزاد برای فروش در روز شنبه 2995 تومان و هر یورو 4030 تومان و هر پوند 4800 تومان اعلام شده است. خبری هم بشنویم از فیلیپین که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از صلیب سرخ این کشور، 1200 نفر در یکی از قوی ترین طوفان‌های تاریخ که سراسر فیلیپین را در نوردیده کشته شدند. آمارهای رسمی مقام‌های فیلیپین تعداد کشته‌ها را 138 نفر اعلام کرده است. این طوفان که هایان نام دارد از روز پنج شنبه به فیلیپین رسیده و در بعضی موارد سرعتی حدود 350 کیلومتر در ساعت داشته است. وحید.
ممنون فهیمه خضر حیدری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگویی میشنوید زنده و مستقیم با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مذاکرات هسته‌ای ژنو. در صورت توافق ایران و 5 به علاوه 1، آیا میتوان به کاهش تحریم ها امیدوار بود؟ گفتگویی خواهید شنید در همین زمینه با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا.
حتی سخت‌ترین لابی هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش این رو پذیرفتن که برداشتن بخشی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرده.
برادران کوردپور جمعاً به 9 سال و نیم زندان محکوم شدند.
در مجموع خسرو به 6 سال حبس تعزیری و مسعود به 3 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.
اگر تا پایان این مجله شبانگاهی همراه ما باشید، بیش از اینها را هم خواهید شنید. همچنان که در جریان قرار گرفتید، امروز روز سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس در جریان. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو و محل این مذاکرات هم‌اکنون زنده و مستقیم همراه ما هستند. هانا سلام.
سلام میکنم به تو وحید و سلام به همه شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
آن از آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای ما بگو، چه خبرهایی از آخرین دور این مذاکرات هستش تا الان؟
همین دقایقی پیش شنیدیم که وقفه ای کوتاه در مذاکراتی که واقعا بی وقفه و نفسگیر همینطور از صبح امروز ادامه پیدا میکنه ایجاد شده. مشخص نیست که این مذاکرات به چه شکل ادامه خواهد یافت، به دلیل اینکه قرار بود حدود نیم ساعت دیگه کنفرانس خبری اینجا برگزار بشه. همه برنامه ریزی ها انجام شده بود و مقدماتش فراهم شده بود، اما مذاکرات همچنان ادامه پیدا کرده در هتل اینترکانتیننتال ژنو. و موضوع دیگری که اتفاق افتاده در همین ساعت ها، حضور معاون وزیر امور خارجه چین در شهر ژنو هست. در نهایت چین واکنشی به حضور وزرای خارجه سایر کشورها در ژنو نشان داد و معاون وزیر امور خارجه این کشور هم به جمع سایر مذاکره کنندگان این کشور پیوست و مذاکرات در جریان هست. ایران در آخرین مذاکراتی که داشته با کاترین اشتون بر سر میز مذاکره از یک سو با سرگئی لاوروف نشسته، پس از اون با جان کری گفتگوی دیگری رو داشته که این گفتگو گفته میشه که حدود نیم ساعت طول کشیده. اما واقعا آنچه که پشت درهای بسته اتفاق میفته در این ساعت ها موضوعی است که همچنان موضوع گمانه‌زنی است بیشتر تا اینکه بدونیم که واقعا چه اتفاقی میفته.
خانه، آیا میشه امیدوار بود که امروز این کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران به یک توافق برسن، یا امکان داره که جلسات بعدی در پیش باشه؟
مسئله که وجود داره این هستش که نمیشه به طور مطلق گفتش که توافقی امشب صورت نخواهد گرفت، به دلیل اینکه مذاکرات با چنان پیچیدگی و با چنان سخت کوشی از سوی مذاکره کنندگان داره دنبال میشه که به نظر میاد طرفین تمایل بسیار زیادی دارن برای اینکه به هر حال، حالا شاید نه تفاهم نامه قوی، اما به یک بیانیه مشترکی دست پیدا بکنن و اون رو منتشر بکنن و پس از اون در کنفرانس خبری شرکت بکنن. اما به هر حال اگر که خبرها رو شنوندگان رادیو فردا از صبح امروز دنبال کرده باشن، میدونن که فضای ژنو امروز با فضای روز گذشته متفاوته و قرار بود که به نظر میومد دیروز که توافق خیلی نزدیکتر هست. شاید انقدر نزدیک دیگه اون توافق به اون شکلی که دیروز دیده میشد دیده نمیشه. به هر حال وزرای خارجه همه کشورها از کلمه فاصله و وجود فاصله استفاده کردند، ما نگفتن این فاصله کم هست یا فاصله زیاد هست. همه به پیشرفت ارجاع دادند اما نگفتن که این پیشرفت زیاد بوده یا کم بوده. به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که این مذاکرات امشب باید به پایان برسه. مقام های ایرانی هم گفتن در صورتی که امشب به توافقی دست پیدا نکنند، این مذاکرات در 7 تا 10 روز آینده ادامه پیدا خواهد کرد، شاید حتی زودتر از 7 روز دیگه. من خبرهایی رو میشنیدم مبنی بر اینکه حتی روز 5 شنبه این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، اما باید دید واقعا که این نتایج گفتگوهای فشرده‌ای که در جریان به کجا خواهد انجامید.
حالا گویا یکی از موانعی که در راه این مذاکرات ایجاد شده، مواضع فابیوس وزیر خارجه فرانسه است. آقای فابیوس چه مواضعی رو ایجاد اعلام کرده که تا یه حدی در این مذاکرات موجب شده که به یک توافق نرسن تا این لحظه؟
آقای آبی صبح امروز در اقدامی که خیلی سر و صدا کرده اینجا، هم در میان ناظران و خبرنگاران، هم اگر که شما مراجعه به شبکه‌های اجتماعی بکنید در میان نه تنها ایرانیان بلکه هر کسی که برنامه هسته‌ای ایران رو دنبال میکنه، به دلیل اینکه دیروز پیش بینی میشد که مواضع نزدیک هست و شش کشور همانند یکدیگر فکر میکنند. امروز فابیوس به یک رادیوی فرانسوی گفتش که ایران و موضوع اختلاف با ایران بحث غنی‌سازی 20% از یک سو و تأسیسات عراق است. موضوع غنی‌سازی 20% رو خب ما میدونیم یکی از مواردی هستش که همواره بر اون تاکید میشده و گفته میشد که ایران شاید حتی آماده باشه که این غنی‌سازی رو به 5% یا حتی 3.5% برسونه. بحث تأسیسات عراق هم به این دلیل توسط آقای فابیوس مطرح شده که این تأسیسات میتونه در صورت تکمیل برای تولید پلوتونیوم استفاده بشه که از اون میشه در تولید سلاح اتمی استفاده کرد. اون چیزی که مشخص هست اینه که آقای فابیوس از جزئیات مذاکرات صحبت کرده و این امری است که به هر حال عجیبه، از اونجایی که قرار بود که موضوعاتی که در مذاکرات مطرح میشه موضوعات محرمانه ای باشه. اما فابیوس بعد از ظهر امروز آمد و کمی موضع صبح خودش رو تعدیل کرد و گفتش که دستیابی به توافق ممکنه اما کار زیادی میبره. در نتیجه صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه کمی اینجا جو رو تغییر داد. این هم باز هم باید اشاره بکنیم که آقای ظریف روز قبل از اینکه به ژنو بیاد در پاریس به سر می‌برد با همتای فرانسوی خودش دیدار کرده بود و پس از این دیدار گفته بود که برخی اختلاف نظرها و فاصله‌ای که بین نظرها وجود داشته بین ایران و فرانسه حل شده. اما به هر حال لوران فابیوس به ژنو آمد و صحبت‌هایی کرد که امروز و در این ساعت‌های پایانی روز شنبه این نتیجه رو در مذاکرات به همراه داشته.
اونو اگر امکان داره خیلی کوتاه به این سوالم جواب بده که از قرار معلوم امروز هم آقای ظریف و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یکی دو دور مذاکره باز هم داشتن و گویا مثل مذاکرات دیروز طولانی هم بوده.
بله، یکی از این دیدارها دیداری حدوداً 2 ساعته بود و دیدار دوم اما اونطوری که خبر آمد حدود 30 ساعت طول کشید و شب گذشته هم 5 ساعت. یعنی دو وزیر خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون حدود 8 ساعت تا کنون گفتگوی 3 جانبه برگزار کردند و البته که امروز صحبتی درباره این گفتگوها نشد و از این موضع‌گیری مشخصی درباره این صحبت‌ها انجام نشد. فقط محمد جواد ظریف تأکید کرده که طرفین در حال تدوین یک تفاهم‌نامه هستند. حالا باید دید که در ساعت‌های پیش رو این تفاهم‌نامه به نتیجه رسیده یا اینکه خیر.
خیلی متشکرم. با هانا کاویانی بودیم، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو و محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1. با هانا کاویانی در بخش‌های بعدی خبر بار دیگر همراه خواهیم شد. اما مذاکرات در ژنو به گونه‌ای پیش رفته که هیچ بعید نیست نخستین گام‌های عملی برای توافق طرفین برداشته بشه. یک از محورهایی که این بار ایران بر اون اصرار داره برچیده شدن تحریم‌ها یا دست کم کاهش تحریم‌ها بوده. همکارم آرش حسنی از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اقتصادی پیشین اتحادیه اروپا، پرسیده در صورت توافق احتمالی بین طرفین آیا میشه به کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران امیدوار بود و آیا این تحریم‌ها میتونه رفع تحریم‌ها واقعی باشه؟ مهرداد عمادی پاسخ میده.
من تصور میکنم با توجه به اعلامیه‌های رسمی که هم مقامات اتحادیه و هم مقامات امریکایی چارچوب این مذاکرات در حال انجام دادن، این یک آزادی خوشبین ولی محتاطانه ای رو ایجاد کرده که در گام اول ما هرگاه مذاکرات همینطور که پیش رفته ادامه پیدا کنه و نتیجه مثبت باشه شاهد این باشیم که بخشی از تحریم ها به صورت محدود در زمانی که گام های بعدی دیده بشه از طرف هر دو سو ولی به بیشه از طرف ایران همچنان شفاف برداشته میشه تا اون موقع اینا برداشتنش دیگه همیشه گی بشه. این الان بسیار نزدیک به ممکن شده. این چارچوب میشه گفتش که حتی سخت‌ترین لابی هایی که در امریکا و در اسرائیل بودن کم و بیش اینو پذیرفتن که برداشتن بعضی از تحریم ها تصمیمیه که نمیشه دیگه این رو منحرف کرد. و در این چارچوب خوشبینی در حال حاضر در ژنو و در اتحاد اروپا به وجود اومد.
آقای امادی، پیش از این بسیار شنیدیم که برداشته شدن تحریم‌ها فرایندی مشکل، دشوار و زمانبر خواهد بود. به نظر شما از زمان شکل‌گیری اولین توافق جدی بین ایران و قدرت‌های غربی چقدر زمان لازم هست تا شاهد عملیاتی شدن برداشته شدن، همونطور که شما گفتید، محدود تحریم‌ها باشیم؟ و این برداشته شدن تحریم‌ها از چه حوزه‌هایی شروع خواهد شد و در چه حوزه‌هایی از اقتصاد اتفاق می‌افته؟
آقای مشاهده شما درسته و یادآوری که شما کردید، همونطور که تحریم‌ها مدیریتش و معرفیشون زمان بود و اینها پله به پله و گام به گام بود، برداشتن اینها هم دست کم در مراحل نخست پله به پله و زمان برخواهد بود. من تصور می‌کنم که با چارچوب واقع بینانه ما 3 ماه احتیاج خواهیم داشت که اولین تصمیم برداشتن تحریم ها وقتی می گرفته شد اولین اثر اینها رو در باز شدن برخی از کانال‌های تجاری و بانکی و حمل و نقل به ویژه من اینجا تاکید می کنم ببینیم. ولی اینجا من یه یادآوری کنم که مثلا در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی ما لااقل از طرف شرکت های امریکایی شاید چیزی نزدیک 12 ماه وقت ببره، چون اینجا باید کنگره رو راضی کرد که محدودیت ها رو برداره. اما در بقیه موارد اینها رو میشه دید که یک خط زمانی بین 3 ماه تا 9 ماه ما ببینیم که اینها گام به گام برداشته خواهند شد.
آقای امادی، اگر بخواهید برداشته شدن تحریم ها رو به لحاظ مرجع صدور تحریم ها اولویت بندی کنید، کدام یک از تحریم ها راحت تر و ساده تر برداشته میشن؟ با توجه به شناختی که شما از ساختار اتحادیه اروپا دارید و مدت ها مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا بودید، آیا تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران آسان تر کاهش خواهد یافت و برداشته خواهد شد، یا تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه ایران؟
من تصور میکنم که تحریم هایی که در سر اتحادیه اروپا اعمال شدن اینها ساده خواهند بود برداشتنش، نظر کوششی که رفع تحریم ها خواهند داشت و مخالفت یا مقاومتی که در مقابل برداشتن اینها باشه در اروپا تقریبا وجود نداره. در اروپا تقریبا ما یک هماهنگی و همفکری کلی داریم که در حال بازگشت ایران حوزه تجاری و اروپا صاحب بازگشت شرکت های اروپایی به ایران هستند. در امریکا متاسفانه ما الان به کنگره داریم که بخشی از این کنگره بسیار بسیار سخت موضوع گرفته در مقابل ایران و اونجا من تصور میکنم میزان کوششی که نیاز خواهند بود که این تحریم های امریکا برداشته بشه زمان بیشتر خواهند بود. و این اشکالی هم نداره، چون به هر حال ما بیش از 32 ساله که حداقل بخش بزرگ تقریبا تمامی تجارت خارجی ما با غرب با اروپا بوده و در این چارچوب برگشت امریکا بسیار خوب البته برای مهم میبینه که ایران میتونه صبر کنه که تا اون مراحل مذاکره با کنگره انجام بشه و نتیجه توافق بین ریاست جمهور امریکا و کنگره امریکا باشه.
گفتگوی آرش حسنیا رو میشنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سابق اتحادیه اروپا. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 22:18 به وقت ایران و 19:48 به وقت اروپای مرکزی است. اما مطبوعات مهم جهان همانند محافل سیاسی و اقتصادی با دقت دور دوم گفتگوهای هسته‌ای ژنو بین نمایندگان دولت‌های ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان رو پیگیری میکنند. جملگی روزنامه مانند نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و گاردین با اشاره به طولانی شدن گفتگوها به دشواری ها در رسیدن به توافق تاکید میکنند. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد گذرا به نوشته های چند رسانه خارجی.
روزنامه های مهم نه یک گزارش که مطالب متنوعی درباره تازه ترین گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5+1 بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند. نیویورک تایمز در آغاز گزارش تحلیلی از ژنو ضمن اشاره به فشردگی و طولانی بودن گفتگوها میگوید که مذاکره کنندگان برای حل چند نکته دشوار تا نیمه های شب نیز به بحث و مذاکره پرداختند. به گفته نیویورک تایمز، از جمله نکات دشوار سرنوشت راکتور آب سنگین عراق و انبوه ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران است و در همان حال میزان کاستن از تحریم‌ها در برابر توافق‌ها بر سر چنین موضوعهایی است. این روزنامه چاپ شرق آمریکا می‌افزاید که قدرت‌های بزرگ به طور جدی خواستار توقف تکامل راکتوری هستند که می‌تواند پلوتونیوم تولید کند، ماده‌ای که در سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌آید. به گفته کارشناسان، یک احتمال توافق بر این محور است که ایران آغاز به کار این راکتور را در عراق 6 ماه به تعویق بیفکند. لس آنجلس تایمز، روزنامه چاپ غرب آمریکا، نیز از امکان توافق‌ها گفته و از جمله به این نکته اشاره کرده که هدف نهایی دستیابی به توافقی است که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران در عوض لغو تحریم‌ها از بلندپروازی‌های اتمی خود دست بردارد. لس آنجلس تایمز به چند عنصر توافق مقدماتی احتمالی پرداخته و تصریح کرده که در برابر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و متوقف کردن استفاده از سنتریفیوژهای با سرعت بالا، ایران به بخشی از میلیاردها دلار پولی که در بانک‌های کشورهای گوناگون منجمد شده دست خواهد یافت. در چارچوب چنین توافقی، ایران از غنی‌سازی با درجه پایین برای استفاده‌های صنعتی و پزشکی منع نشده است. در اروپا شبکه BBC در گزارشی از کوین کانالی، خبرنگار خود در خاورمیانه، به نگرانی‌های کشورهای منطقه و از جمله اسرائیل پرداخته و می‌گوید که عمق نگرانی از این احتمال ناشی می‌شود که ایران به نوعی قدرت‌های جهانی را به نرم شدن تحریم‌های کمرشکن راضی کند و در عوض تنها اندکی از سرعت برنامه اتمی‌اش بکاهد. ولی گاردین از زاویه دیگری به موضوع پرداخته و بر نگرانی تندروهای داخلی در ایران تاکید کرده و میگوید که پیشرفت دیپلماتیک در ژنو تندروهای جمهوری اسلامی را عاجز میکند. به اعتقاد روزنامه گاردین چاپ لندن، نفاق بین دستبندی‌های رقیب در تهران به حدی است که فناتیک‌های ایرانی ترجیح می‌دهند گفتگوهای اتمی با شکست روبرو شود. از جمله علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، در نماز روز جمعه گذشته گفت که هر گونه توافقی با غرب برای ایران زیانبار خواهد بود. از طرفی دیلی بیست، یک روزنامه آنلاین در آمریکا، روز شنبه طی مقاله‌ای در وبسایت خود از تصمیم دولت اوباما برای رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی گفته و از قول یک دیپلمات غربی تاکید کرده که کاخ سفید از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی گشاده دستی‌های چندی در زمینه کاهش برخی تحریم‌ها نشان داده و آنچه در پنهان برای توافق با ایران انجام می‌دهد بیش از آن است که در افکار عمومی بازتاب می‌دهد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اگر تمایل دارید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 رو به طور لحظه به لحظه دنبال کنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و اگر دیدگاه و نظری دارید در مورد این مذاکرات میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12.
حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای، و ما مطمئناً به اون دسترسی پیدا کردیم و نیاز داریم که از زیر فشار این تحریما خارج بشیم و آمریکا نیاز ما دارد، نیاز نفت ما دارد.
این حضرات آقایان که میان از حق هسته‌ای به عنوان حق ملت ایران سخن میگن، منظورشون اینه که این تقدیری که ما برای ملت ایران رقم زدیم و اونا چه بخوان چه نخوان، این چیزی که ما خواستیم و انرژی هسته‌ای چون ما میخوایم ملت هم باید بخوان.
اصلا بگم که مشکل ما اصلا هسته‌ای نیستش که، مشکل ما گرسنگی مردم ایرانه، بدبخت شدن ایرانه، از دست رفتن ایرانه، ایران داره از دست میره. چرا فقط رو هسته‌ای کلید کردن؟ آقا تو اینه که شکمشون سیره رو هسته‌ای فقط کلید میکنن، وگرنه ملت ایران با وجود نه هسته‌ای رو میخواد نه چیزی، فقط میخواد سیر بشن گرسنن.
خواهشمندیم از اداره آمار ایران که بیان آمار بیکاری فارغ التحصیلان این حوزه‌های علمیه مشهد، قوم و سایر آن را هم اعلام کنن، ببینیم بیکاری در این قشر چقدره آمارشون.
مگر آقای اوباما واقعا فقر شغلیت بنیامین نتانیاهو
که با شور و مسئلت از اون با ایران مذاکره کنه، آمریکا یک کشور ابرقدرته، اوباما خودش شخصیتیه، اگه بخواد اون اظهار نظر بگیره اجازه بگیره مذاکرات به هیچ جا نمیرسه و نخواهد رسید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:25 به وقت ایران و 19:55 به وقت اروپای مرکزی است. خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد، به گفته وکلایشان جمعاً به تحمل 9 سال و نیم زندان محکوم شدند. این دو روزنامه‌نگار که از حدود 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند، متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان ایران و همکار برادران کردپور در آژانس خبری مکریان، ابتدا از او درباره جزئیات این حکم پرسیده است.
امروز یکی از وکلای برادران کردپور، آقای خسروی، حضوراً مراجعه کرده به دادگاه انقلاب چون کتباً احکام و ابلاغ نکردن به وکلا و به مسعود خسرو. آقای خسروی مراجعه کرده به شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد و رونوشت گرفته از متن حکم به این طریق بوده که خسرو به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور به 5 سال حبس تعزیری و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده. در مورد مسعودم همون اتهام اولی یعنی اجتماع و تبانی، ایشون رو محکوم کردن به 3 سال حبس تعزیری و برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدن. در مجموع خسرو به 6 سال حبس تعزیری و مسعود به 3 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدن.
گویا در حکم برادران کردپور تبعید هم اومده، این تبعید برای کدومشون صادر شده و به چه شهری؟
حکم تبعید برای خسرو کردپور به عنوان مدیر مسئول آژانس خبری مکریان صادر شده بر اساس ماده 23 از قانون مجازات اسلامی، گفته به منظور جلوگیری از تجری وی و دیگران با اختیار حاصله از همین ماده، وی را ملزم به 2 سال اقامت اجباری در شهرستان کرمان می نماید و به منظور رعایت مسائل امنیتی زندان تبریز را به عنوان محل تحمل 10 سال حبس مقرر تعیین می کنند. یعنی در مدت 5 سال حبسی که برای اتهام اجتماع و تبانی براش صادر شده باید این ایامو در زندان مرکزی تبریز بگذرونه.
آقای حسینی، در پرونده مسعود و خسرو کردپور اتهامات دیگری هم مطرح شده بود از قبیل محاربه، نشر اکاذیب، توهین به رهبر و فساد فی‌الارض. برای اینها حکم صادر شده؟
برای همه اتهامات به غیر از این دو موردی که عرض کردم براءت صادر شده، ولی در مورد یه دونه از اتهامات فعلا اونجوری که وکلا گفتن تعیین تکلیف نشده، در مورد نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، چون در جلسه سوم دادگاه، همون آخرین جلسه، قاضی گفتش که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اتهام رو نداره، دیگه آیا تبرئه میکنه یا ارجاع میده به دادگاه صلاحیت دار خودش مشخص نشده هنوز.
آقای حسینی، وکلای برادران کردپور گفتن که به این حکم اعتراض خواهند کرد یا خیر؟
بله، من امروز با هر چهارتاشون که تماس داشتم ظرف مهلت 20 روزه‌ای که مقرر شده قرار لایحه اعتراضی رو تنظیم کنن و تقدیم دادگاه کنن که بره به تجدید نظر استان آذربایجان غربی و امیدواریم که در اونجا رسیدگی به شکل قانونی صورت بگیره و این دوتا روزنامه نگار هر چه زودتر آزاد بشن.
خب حکم برادران کردپور هنوز قطعی نشده، بنابراین قرار بازداشتشون تبدیل میشه به قرار کفالت یا وثیقه یا خیر؟
نه خیر، قاضی پرونده از همون اوایل نظرش بر این بود که چون پرونده امنیتی اونا در زندان بمونن، اگر میخواست که آزادشون کنه قرار وثیقه یا کفالت صادر کنه از همون اول این کارو میکردن، یعنی بعد از مراحل اداره اطلاعات که بازداشت بودن در اداره اطلاعات ارومیه میتونست قرار وثیقه یا کفالت صادر کنه، ولی فعلا این 20 روز هم نگر میداره تا نهایتا دادگاه تجدید نظر تصمیم خودش رو بگیره و اگر حکم به همین منوال تایید بشه خب بالاخره باید ایام محکومیت خودشون رو بگذرونن.
با این گفتگوی مهتاب وحیدی راد با کمال حسینی در کردستان ایران به پایان این بخش خبری میرسیم. به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید فروستاد به همراه سام در بخش فنی و همچنین جان خاکزاد دبیر این مجله لحظات خوش و آرامی رو آرزو داریم در مجله نیمه شب امشب در ساعت 24 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهم بود.